أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. به خطبه 175 رسیدیم. امروز ششمین جلسه و آخرین جلسه است که این خطبه رو بررسی میکنیم. علاوه این ظلمه ثلاثه، فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. در بحث امروز سخن از ظلم است. ارتباطی هم به بحث‌های قبل دارد. وقتی که حضرت این خطبه رو خوندند، اون ماه‌های اول خلافتشون بود. خلفای قبلی ظلم زیادی کردن به این بشریت و به این مردم، لذا بحث ظلم را مطرح می‌کند. این یک جهت ارتباط بحث. و دیگر اینکه در همین خطبه سخن از این بود که چطور از قرآن استفاده کنیم، چطور از قرآن کمک بگیریم، جلاء قلب باشد یا نابی علم باشد، ربیع القلوب باشد و امثال اینها. اگر قراره که از قرآن چیزها بفهمیم و تأثیرات بپذیریم، با ظلم سازگاری ندارد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این از ارتباط بحث ظلم به بحث های گذشته. علاوه این ظلم ثلاثه، بدانید که ظلم سه گونه است. ظلمی که لا یغفر، بخشیده نمی شود. یک، ظلم لا یترک، ظلمی که رهایتون نمی کند. و ظلم مغفور لا یطلب، ظلمی که مورد مغفرت است و پیگیری نمی شود. دو مقدمه رو اینجا مطرح کنیم. اولا اینکه هر گناهی با توبه مورد مغفرت قرار می گیرد، حالا چه ظلم نوع یک باشد چه نوع ظلم دو و سه، به شرط اینکه اون شرایط توبه رعایت بشود که پشیمانی باشد و جبران باشد، چه حق الله حق الناس. اما اگر که مورد توبه نباشد، ظلمی توبه نشه چی؟ سه جوره. یه بحث بزرگترین ظلم که بحث شرک باشد که توضیحش بیشتر میاد، و گناهان کبیره و صغیره. ببینید این اقسامی داره. حالا چطوری گناه صغیره یعنی چی؟ گناه کبیره یعنی چی؟ گرچه اختلاف از هر کس نظری داده که گناه ها نسبی است، بعضی نسبت بعضی دیگر کبیره است، بعضی صغیره است، اما خود حضرت توضیح دادن در خطبه یک، و مباین بین محارمه من کبیر او عد علیه نیرانه، فرق گذاشته بین حرام ها خدا، نزی حرام ها و گناه ها کبیره است. توضیح داده او عد علیه نیرانه که وعده آتش خدا داده است. اگر در آیه قرآنی شما یک گناه رو دیدید که وعده آتش داده، بدانید این کبیره است. مثلا این آیه، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اون که مؤمنی را اندر بکشد پاداشش دوزخ است، دوزخ همیشگی. یا مثلا این آیه، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم، اونایی که تهمت میزنند زن پاکی را متهم می کنند و تهمت می زنند، عذاب علیم دارند. یا بحث مال یتیم خوردن، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. حضرت در خود به یک میفرماید که حرام ها دو جور است، مباین بین محارمی، من کبیرن یکی حرام کبیره است، او عدله نیرانه که وعید آتش و دوزخ خدا داده است، او صغیرن یا اینکه نه صغیر است، ارسده لهو غفرانه که وعده مغفرت داده است. اون کدوم است؟ باز این آیه رو ببینید، این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگه کبیرها رو اجتناب کنید، حالا صغیرها رو خدا پوشش میده. پس دو مقدمه گفتیم، اولا گناهان هر نوعش باشد، ظلم هر نوعش باشد، با توبه مغفور است. اما اگه توبه نکنیم چی؟ توبه نکنیم اقسامی دارد، شرک یک نوعشه، گناه کبیره یک نوعشه، گناه صغیره یک نوعشه، حالا بررسی میکنم. ظلم سه جور است، ظلمی که مورد مغفرت قرار نمیگیرد، ظلمی که رهانه میشود، و ظلمی که مورد مغفرت قرار گرفته پیگیری نمیشود. اما الظلم الذي لا يغفر، اما ظلمی که مورد مغفرت قرار نمیگیرد، فشرک بالله است، شرک به خداست. اگر انسان شرک به خدا بورزد مورد مغفرت قرار نمیگیرد. بعد سند میارد، قال الله سبحانه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد اینکه شرک به او ورزیده بشود. شرکی که شرک از اون ظلم هایی است که خدا نمیبخشد. این آیه رو ببینید، اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شریک برای خدا نگیر که این ظلم بزرگی است. پس ظلم از شرک، اصلا ظلم ها به تبعش میاد. اون کسی که مشرک است، این اصول دینش اشکال دارد، اصول دینش منحرفه، یا دین ندارد، دست به هر کار ممکنه بزند. شرکم نبی این معنا که حالا بتی بتراشند و بپرستند، دیگه اینا از رونق افتاده. اگر رزاق را غیر خدا بدانی، اگر معز را غیر خدا بدانی، باورمون این باشه، ببینید چه ظلم ها به سر مردم آمده به همین خاطر، چه کشیدن از دست سلاطین سرمایه‌دارها. چون اون مانع اصلی که اعتقاد اونجا به هم ریخته است، و چون اصول دینه و اولین اصل که توحید باشد، بعد ببینید یک آدم به بی اعتقاد منحرف در دین چه ها نمی کند و مردم چه ظلم ها از دست او نمی بینند. کما این که میبینیم، دو نمونش رو گفتیم، اگر معز رو غیر خدا بدانیم، رزاق رو غیر خدا بدانیم، ببینید ظلم های اقتصادی و سیاسی که این واسطه ها انجام دادن. اون رئیس اصلی که نمیتونه ظلم کند. در سوره نساء آیه 48 آمده ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد شرک را، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، که توضیحش میدیم، غیر از شرک رو میبخشد اما نه علی اطلاق لمن یشاء، حالا بین خوف و رجا باشی، برای کسی که بخواد. ادامه آیه ببینید، و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، اون که شرک میورزد، اعتقادش مشکل دارد، اصول دینش اشکال دارد، خیلی بیراه رفته، خیلی راه رو داره عوضی میره. ابتدا به نظر میده کجاش ظلمه، حتی عرفیش وقتی نگاه کنیم عواقب ظلمی که از ناهی این بی‌اعتقادها انسان میبینه از هیچ جا نمیبیند. پس در عظمت مسئله این بس که بدانیم این آقا ظلم داره میکنه، این اعتدال نداره، ظلم در مقابل عدل انحراف دارد، تو اعتقادش، تو اصول دینش، تو اصلی ترین قسمت باورهاش. هیچ منی آقا از ظلم ندارد و چقدر بیراه هم می رود. قد دل دلالا بعیدا. و اما ظلم الذی لا یغفر، و اما ظلم الذی یغفر، اما ظلمی که مورد مغفرت قرار می گیرد. ببینید ترتیبی که اول آورد به صورت مجمل که ظلم سه گونه است: لا یغفر، لا یترک. دومیش لا یترک بود، سومیش ظلم مغفور بود. اما در تفصیل این جمله کوتاه رفع و نشرش مشوشه، نه مرتب. اول ظلم لا یغفر را مطرح میکند، بعد ظلم یغفر را مطرح میکند، یه سومی رو بعد توضیح میده. اصطلاحا بهش میگن رفع و نشر مشوش. چند مطلب رو آوردن به صورت مبهم، حالا تفصیلش میدن، اما نه به ترتیب اولیه. اگه به ترتیب اولیه توضیح میدادن شد رفع و نشر مرتب، اما اینجا رفع و نشر مشوش است. نان ماست، راه راست، بدو بخور. اگر میگفتن بخور بدو، اون شد رفع و نشر مرتب، اینجا مشوش است. پروانه زمن، گل زمن، شم زمن آموخت، سوختن و افروختن و جامه دریدن. اما اون توضیحات بعدیش نامرتب است. اینم خودش نوع بلاغتیه، اینم یکی از محسنات بدیعی است. اما ظلم الذی یغفر، اما ظلمی که خدا میبخشد، فظلم العبد نفسه و عند بعض الحنات، ظلم شخص است به خودش در بعضی از حنات. حنات جمع حن است، جز اسماء سته ما یستقبه و ذکرو. حن یعنی چیزی که زشته، نام بردنش یک زشتی که حالا نمیشه گفت، یعنی داره به خودش ظلم میکند. خداوند آیا میبخشد این رو؟ بله میبخشد، اما شرط دارد بخشیدنش. شرطش در سوره نساء آیه 41 آمده است، آیه 31: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن یکفر عنکم سیئاتکم. اگر از کبیرها اجتناب کنید، یعنی آقا لرزش های داشته، بعد ظلم به خودش هم شده، چوبش هم خورده، چون ظلم به خودشه، مجازاتش هم دیگه، مثلا از جوانش خوب استفاده نکرد، خب خیلی داره سختی میکشد در طول عمرش، ولی خیلی باز مواظب بوده که گناه کبیره نکند، این رو خدا میبخشد. اما ظلم الذی یغفر، ظلمی که مورد مغفرته، ظلم العبد نفسه و ظلم یک شخص به خودشه، پس ببینید آسیبش خورده چون ظلم به خودش کرده. اینجوری هم نیست بگی خب پس برو هر کار دلت بخواد بکن، نه بیچاره شده. ولی خب خداوند به خودش باش گذاشته، این اثر کار خودشه، یک دوزخی دنبالش نیست. در بعضی از زشتی ها که البته به استناد همین آیه 31 شرط دارد این مسئله، شرطش هم اینه که بله گناه کبیره رو انجام نده. خب یه بحثی مطرحه بود، این که بعضی میگن آقا غیر از شرک همه چیز باید بخشیده بشه، چه صغیره چه کبیره. به این دلیل ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک رو نمیبخشه، ما دون ذلک رو میبخشه. پس چرا شما آمدید با سختی میکنید به کبیره و صغیره؟ جوابش اینه که بعدش داره لمنیاشا، برای کسی که بخواد اینجوری نیست علال اطلاق ببخشد. این لمنیاشا توضیح داره، توضیحش اینه که اگه صغیره است به شرطی که کبیره انجام داده به شرط میباشه، آسیبش خورده، نگه پس بنابراین یکی از حرام ها کم شد، یکی از آسیب ها کم شد، نه خودش بیچاره شده. مثالش هم گفتیم، یک جوانی از جوانیش خوب استفاده نمی کنن، خوب سختی ها می کشد چون یه سختی داره. و اینی که خدا می فرمد یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، همون حالت خوف و رجایی است که انسان درش باید بماند. خب کبیرها چی؟ این لمن یشاء صغیرهش خب بله شرط، بره کبیره چی؟ کبیرم به من یشا، کبیرم میبخشه خدا. یعنی چی؟ حتما معلوم نیست لمن یشا کسی که بدون، که تو روایات دارد که اگر انسان بحث ولایتش درست باشه اون رو هم میبخشد. پس بنابراین گناهی که ضربه به ولایت نزند، گناهی که ضربه به توحید نزند، اینا شرطش اینه. پس نتیجتاً چی شد اینجا؟ مطلب شماره یک، خدا همه گناهان را به شرط توبه میبخشد. مطلب شماره دو، بدون توبه شرک را نمیبخشد، چون این به اصول دین، به اعتقاد اینا ضربه زده. مطلب دیگری که خب حالا یه گناهی توبه هم نکرده، شرک هم نیست، حالا چی؟ بگیم دو قسمه، صغیره یا کبیره. اگه صغیره باشد به شرط ترک کبیره میبخشد، اگه کبیره باشد دوام دوباره یشا میبخشد. پس بنابراین فصل من یشاش هست، اینطور نیست که طرف بگه که خب حالا پس منم این صغیره بود کبیره بود میبخشد. نه، صغیره را به شرط این که اجتناب از کبیره بکند، اگه کبیره را به شرطی رو ولایتش رو درست کند. لذا یه خوف رجاست، آیا واقعا ما ولایتمون درست شد؟ آیا واقعا کبیرها رو اجتناب کردیم؟ آیا توبه اون در کبیرها پذیرفته شد؟ لذا یک خوف و رجایی به انسان دست میدن. ببینید روایتی داریم از حضرت رسول صلی الله علیه فرمود مؤمن، مؤمنی تعبیرش نه اون ایمان کامل است، حد اقل مؤمنی که ولایتش درست باشد، علی علیه السلام قبول داشته باشد، با گناه هم که بمیرد بعد لکان الموت کفارتون لتل کردن بود، همون مرگش حالشون میگیره، همون مرگش یه فشاری بهش میده که کفاره میشود، اما به شرط این که مؤمن باشد. که بعدم به صراحت گفتن که حضرت علی اصلا پرسید که این برای کیایی، این مؤمن که حادال شیعتی، برای شیعیان من؟ حضرت فرمود ای بربی حادال شیعتک، برای شیعیان تو گفتی. پس میشه جمعش کرد که شرک گناهان همه با توبه بخشیده میشود، شرک بدون توبه بخشیده نمیشود، گناه صغیره به شرطه که گناه کبیره رو ترک کرده باشیم بخشیده است، گناه کبیره هم شیعه بودن رو ثابت بکنیم. یک خوف و رجایی هست در شلای حاله. و اما ظلم الذی لا یترک، اما ظلمی هم هست که رها نمیشود. و ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم شخص به دیگری، ظلم بندگان بعضی به بعضی، یکی به دیگری. اگر ظلمی حق و ناس باشد این رو رها نمی کند. این او چیزی که همه مردم دنیا با هر دین و آینی حتی با بیدینیشون می فهمن که ظلم بده، این هم او چیزی که میگن که قبح ذاتی دارن، همه فهمیدن. خیلی مواظب حق و ناس باید باشیم، ظلمی که رهامون نمی کند ظلم بندگان است، یکی به دیگری. خب این ظلم پاگیر انسان می شود هم در دنیا هم در آخرت، نزا خیلی سخته است. خیلی وقتا میگه طرف قصاص میکنن، یک شخصی حالا ضربه زده بعد پیش خدا توبه میکنن، این از نظر بارگاه الهی رضایت طرف رو هم چیه؟ میگیرن به هر جور، حالا قصاص میشود رضایت میگیره، این دیگه تمام راحته. از نظر دنیا قصاص شدید، از رضایت شو گرفت، از نظر آخرت هم توبه شو کرد، این راحته. اما آقای که ظلم کرد و فکر کرد دیگه تموم شد، او بدبخته، چون هم دنیا مشکل داره هم آخرت مشکل دارد. اهل قصاص و هناکه شدید، قصاص اینجا شدید است، چون این قصاص فرق میکند، بله به رضایت بگیرد یا قصاص بشه بعد اون تخفیفه، اما اگر نه هم دنیاش خرابه هم آخرت. قصاص اینجا شدیده است. لیس هو جرحن بالمدا، اینجا جراحت با چاقو نیست، ولا ضربن بسیار ضربه با شلاق نیست، بحث چاقو با شلاق نیست، جراحت به جراحت شلاق با شلاق این نیست. ولیکن نه ولیکن قصاصی که پیش می آید ما یستسقر و دالک معه، چیزیه که ضربه به چاقو و شلاق کوچکه با اون قصاص، کوچک به نظر میاد. در روایت است که خدای عزیز به پیغمبری وحی کرد که به فلان سلطان دیکتاتور بگو نیلم استعمل که علا صفک دما و اتخاذ الاموال، من که تو رو رئیس نکردم، سلطان نکردم که خون بریزی و مال مردم بخوری. این نما استعمل تو که لتکف عنی اثبات المظلومین، من خواستم به دادی مظلومی برسی. و اینی لم ادع ظلامتهم و انکان و کفارا، ببین سلطان این مردم کافر هم اگر باشن بهشون ظلم بکنی تقاضاشو میگیرم. ظلم ظلمه، میخواد طرف حتی اگر کافر باشه نباید مورد ظلم قرار بگیرن، سلاطین هم به حسابشون رسیده میشه. این بیدارهای اسلامی رو ما دیدیم، چه به صدام گذاشت و چه به قذافی، همه دیدند. اینا بحثشون فراتر از یه حرف هاست، خیلی بهشون سخت گذشت، تازه این دنیاشون بود. در نرسیب براغ است یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یه روزی هم به نفع مظلومه به ضرر ظالم خیلی سخت میگذره، شدیدتر از اون روزیه که ظالم مظلوم را اذیت میکرد. امام باقی علیه السلام فرمود که چطور میشن این ظالمی؟ ما انتصر الله من ظالم الا به ظالم، یه ظالم رو به جان خودشون خدا میتازه. بعدی آیه رو خوندن و که ذالک نولی بعض ظالمین بعضا، بعضی ظالمین رو به جان بعضی دیگر میتازیم از این دنیاشون، بعدم همه چیزشون از دست میدن. سلطان خیلی چیزا داره، ازا خیلی به سخت میذاره، این از در دنیاش، آخرتش هم باید پاسخ خوب باشه. پس شد سه جور ظلم. حق الناس رو باید یک جوری خلاصه رضایت گیری کنه و الا بسیار سخته می شود، دنیا و آخرت به هم می رسد. حیاکم و طلبون فی دین الله، اینجا نتیجه می گیرد. پس از این که هر روز به رنگی باشید در دین خدا پرهیز کنید. همیشه بود دیگه، ابوبکر، عمر، عثمان میگن ما بر رسول خدا هستیم. بعد وقتی عید قدیر میشه با علی علیه السلام بیعت میکنن، بعد ببینی چه میکنن، چی رنگ پذیرایی ظلمان چی بود کرده شما. یا کن و طلبون فی دین الله، رنگ پذیری رنگ به رنگ داشتید توی وزال دین خدا. یه آیه داریم این الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا هم یکون الله یغفر لهم، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، باز ایمان آوردن بعد کافر شدن، باز کفرشون اضافه شد، خدا نمی بخشدشون. ولی لیهدیهم سبیلا، اینا اصلا هدایت نمی آبند. بشر المنافقین، بشارت به اینها، این افراد دو چهره منافق، به ان لهم عذابا علیما، عذابی دردناک در انتظار این هاست. امام صادق فرمود میدید ملکی ابوبکر عمر عثمان با پیغمبر ظاهرم بودن، باز هر کار خواستن کردن، بعد دوباره با علی رسان گفته ما بیعت میکنیم، باز بعد مخالفت کردن، بعدم هر کار خواستن در حکومت شو کردن، رنگ به رنگ عوض نکنید. پس معلوم شد چرا بحث ظلم رو مطرح میکنن، اینا رنگ عوض کردن. که البته اونه دیگه هم که میخوان ظلم کنن به مردم، اونم باید یک رنگ عوض کنن. نمیتونن که بگن ما خلاف دین هستیم، هر روز یک رازی باید سر مردم در بیارن. فین جماعتن فی ما تکرهون من الحق خیرون من فرقتن فی ما توحبون من الباطل. ببینید حق یک چیزه، اگه همه طرف حق بیان دیگه دعوا نیست اصلا. ما اختلاف دعوتان الا احداهما علی ضلاله، حسن می فرمد که اگه دعوای شد بدون یه طرفش باطل حداقل، اگه نگیم هر دوشون باطل، دو تا حق با هم دعوا ندارن، هستن دو تا حق اختلاف با هم دیگر ندارن. خب اونایی که بدعت دارن، اونایی که باطلن، اونایی رنگ پذیری تو دین دارن، اونا شون حق نیستن، طبعا دنبال اختلاف افغانی هن که اختلاف ها راه نندازید. شما که ظلم به مردم میکنید، بدعتی کارتون، رنگ عوض میکنید، نتیجتا شما از اختلاف مردم سود میبرید. خاصیت خلاف حق همینه و قانون هم هست که فرق تسود، قانون اوناست البته، تفرقه بنداز سیادت کن، پس تفرقه بنداز حکومت کن. حسن فرمد درست از حق که فاصله بگیرید، اختلاف ها پیش میاد ولی به درد خودتون هم نمیخورد. یک جمع واحدی باید بشن که به درد شما هم بخورد. اختلاف ها برای هیچ کس سودی ندارد. گذشته ها آینده ها بدانه، در طول تاریخ اینطوری بوده و خواهد بود که اختلاف ها به ضرر خود سالمین هم میشه. لذا شما میدید مثلا حزب رستاخیز درست میکنن، حزب بعث درست میکنن، چون اونقدر تفرقه انداختن دیدن به دردشون نمیخورن، گفتن یک جور وحدتشون بدیم. میدید یک تجمعی را میدازن، یک نمایش را میدازن، دنبال این مسئول، اون مسئول به دو را میدازن، چون یه وحدتی باز لازم دارن. فین جماعت فی ما تکرون، این وحدت در همون چیزی که شما بدتون میاد یعنی حق باشد، بهتر از اختلافی در آن چیزی که شما دوست دارید که باطل باشد. خاصیت باطل فرق تسوده، تفرقه بنداز ریاست کنه. اما حق اینجوری نیست، حق یه چیزه، وحدت مردم درشه. که شما از حق بدتون میاد، در نتیجه از وحدت بدتون میاد. بله اگه مردم وحدت داشته باشن، خب آقایون نمیتونن هر کار دلشون میخواد بکنند، باید پاسخگو باشن، به پرسششون میکشوندشون، بدشون میاد از وحدت، چون از حق بدشون میاد. ولی بدانید با اینه تأکیدی میگوید بهتر از اون تفرقهی که شما دوست دارید که باطل باشد. و این الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقت خیرا، خدای عزیز با اختلاف به احدی خیر نداده است. هیچ کس خیر از اختلاف نمی بیند، ممن مدا فلا ممن بقی، از اون افرادی که گذشتن، از تاریخ گذشته و از اون افرادی که هستند و خواهد بود. یا ایها الناس توبی لمن شغل له عیبه ان عیوب الناس. خب اونایی که آمدن به سر کار، اینا خودسازی میکردن، بعد مسئول میشدن، این بعد بقیه سر جامعه در نمی آمد. یک مدتی می نشستن با خودشون، گفتن عیبای ما چیه، اشکالات ما چیه، خودشون اصلاح میکردن، حالا اینجور راحت ظلم به تاریخ و به بشریت نمیکردن. و توصیه می شود به همه افرادی که می خواهن الان خدمتی به مردم بکنن، خودسازی رو اول داشته باشند. ببینید یا ای الناس مردم تو با حال من شغله و عیبه و عیوب الناس، خوشا به حال کسی که مشغول عیب خودش بشه از عیبای مردم. ای مردم چیکار دارید؟ خوش به حال اونه کسی که عیباشون ردیف کردن، اصلاح کردن. این حدیث قدسی رو ببینید که خداوند به حضرت موسی داره، یا موسی احفظ وصیتی لکه به اربعه، چهار توصیه دارم خوب به حافظه بسپار. اولهن ما دمت لا ترا ذنوبک قد غفرت فلا تشتغل به عیب غیرک، تا وقتی مطمئن نیستی که گناهات بخشیده شده مشغول عیب دیگر نباش. مشغول کسی که مشغول وقت نداره، وقتتون رو پر کنید در اصلاح خودتون، نه اینکه حالا اصلاح خودمون بماند ایفیر از مردم شروع کرده. موسی تا وقتی که مطمئن نیستی که عیبات مغفور شده، مورد مغفرت شده، مشغول بقیه نشو، مشغول عیبات خودت بشو، درست کن. وقت بگذاریم که اصلاح کنیم خودمون رو. خوب ادامهش هم بگیم. دومین توصیه، مادم تلات هلا خنوزی قد نفدت فلا تقدم به سبب رزقی. وقتی قصه روزی بخور که دیدی ما کم آوردیم، ذخایر ما تمام شد. اگه دیدی ما کم نهوردیم یا شک کم داری قصه نخور. سومین توصیه، مادم تلا ترا زوال و ملکی فلا ترجوه عدن غیبی. وقتی امیدت به بقیه باشه که ببینید دیگه ما اقتدار ما به هم ریخت. چهارم، مادم تلم تر شیطان میتن فلا تعمل مکره. تا مطمئن نشدی شیطان مرده خیلی احساس امنیت نکن، ممکنه سرت کلاه بگذاره شیطان. ولی خب قسمت اولش، تا وقتی که مطمئن نیستی بیگناه شده ای، وقتت مشغول همین باشه، خودتو درست کن. خوشا به حال کسی که مشغول عیبشونن، وقتشون پر شده به اصلاح خودشون، وقت ندارن به عیبای دیگران برسن. طوبی لمن لزم بیته، خوشا به حال کسی که در خانه‌اش بنشیند، ملتزم خانه‌اش بشه و اکل و قوت و غذاشو بخورد و اشتغل به طاعت ربه، مشغول اطاعت خدا بشود و بکا علی خطیئته، گریه بر خطاهاش بکند. عجب، همین الان که حضرت فرمود که وحدت خوبه، که آقا عزلت انتخاب کنند، میگیم خب بقیهش هم بخونید. فکان من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راهه، مشغول خودش بشه و مردم از دست او در راحت باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه قراره آقا به پستی رسیده مردم گرفتار باشند و این راحت، نه ای آقا بره دنبال خودسازیش. عزلت یکی از مراحل خودسازی است. عزلت برای عالم است، نه برای کسی که عالم نیست. نه، کسی که واقعا میتونه در خلوت عیباش رو بررسی بکنه، راه حل پیدا بکنه، یک سری اسراری دست پیدا بکنه. اگر نمیتواند، عزلت برای آقا معنا نداره. برای دنبال درس اخلاق، برای با یک عالمی باشد، یا با یک عالمی با هم در عزلت هم سخن باشن، بفهمه داره چه میکنن. تنهای تنها نباشه، با عالم باشه. که اگر این آقایون یه مقدار خودسازی میشدن، وقتشون به اصلاح خودشون بود و اونقدر مشغول خودشون میشدن که مردم آسیبی نبینن، حالا که میامدن تو جامعه خوب بود. حالا هم باید مشغول خودشون بودن که مردم راحتی ببینن، اما نه، یکی به پست و مقام رسیدن چه میکنن؟ به همین دلیلی که میگن فرق تصور، تفرق بنداز تا سیادت حکومت کنی، بلکه خودسازی نکردن، بلکه دنبال راحتی خودشونن، نه دنبال راحتی مردم. خوش به حال کسی که تو خانهش بنشینه، قضاش رو بخورد، مشغول اطاعت خدا بشه، گریه بر خطاش بکند، فکانم نفسی فی شغل، مشغول خودش بشه و ناسم انهو فی راهه. بازم تکرار میکنم، عزلت برای کسی است که بتونه در تنهایی راه پیدا کند، عالم باشد. این شعر شیخ بهایی رو ببینید، رو به عزلت آر ای فرزان مرد، مز جمیع ما سب الله باش فرد. عزلت آمد گنج مقصود ای حزین، لیک گر با زهد و علم آید قرین. شرط داره زهد و علم، دل بستگی ها رو اینجا کم بکنیم، عالمانه خودمون اصلاح بکنیم. برای هر کس عزلت توصیه نمی شود. پس عالمینی که میخواند خودسازی کنه و مسئولینی که آن حالا که رسیدن راحتی خودشون میخوان و مشغول بودن مردم رو، نه شما میخواست تمرین کنید، الان هم مشغول خودتون باشید و مردم راحت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.